اجازه بدید تا سلام عرض بکنم خدمت کارشناس و میهمان گرانقدر این برنامه، خانم دکتر زهرا امیرآتشانی. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشم.
انشالله هفته خوبی هم پیش رو داشته باشیم انشالله. و بدون آلودگی هوا انشالله. خانم دکتر، ما از تبعیض داریم صحبت میکنیم. از ابتدای برنامه در خدمتون بودیم و شنیدید، اشاره هم کردیم حالا به آلودگی هوا و این تبعیضی هم که آموزش و پرورش واقعا قائل شده بین بچه ها، اما ما دوست داریم که توی خانواده این تبعیض رو قائل نشیم، بین بچه هامون فرق نگذاریم. به نظر شما اصلا این تبعیض وجود داره بین فرزندان توی خانواده؟
ببینید، واقعا تبعیض بین فرزندان از نظر شرع ما، از نظر فرهنگ ما نهی شده است، ولی نوع رفتار و تفاوت‌هایی که خود فرزندان با هم دارن طوری پیش میبره قضیه رو که معمولا تعداد خیلی زیادی از فرزندانی که در خانواده های با چند خواهر و برادر هستن مدعی هم که پدر و مادرشون فرق میذارن. منتها تحقیقاتی که انجام شده فقط 30% مادران قبول کردن که فرق میذارن بین بچه ها و بچه یه نور چشمی دارن. خواه نخواه توی فضای خانواده‌ای که حداقل دو تا فرزند وجود داشته باشه، این احساس در فرزندان شکل میگیره. گاهی حالا چه به غلط چه به درست، ما فعلا بحثمون نیست که دقیقا مادر رو بخوایم ثابت بکنه که من فرق نمیذارم. ما از نظر دوست داشتن و عواطف قطعا همه فرزندانمون رو یکسان دوست داریم،
بله.
ولی نوع رفتار ما و نوع رفتار فرزند ما گاهی شرایطی رو ایجاد میکنه که فرق ناخودآگاه پیش میاد و تبعیض بین فرزندان خدای نکرده پیش میاد.
یعنی ناخواسته است بدون آگاهی؟
خیلی از موارد ناخواسته است ولی بدون آگاهی هستش. منتها عرض کردم 30% مواقع هم آگاهیه.
بله.
من خودم توی حوزه‌ای که کار میکنم مثلا خیلی از وقتا والدین اومدن توی زمان مشاوره مثلا میگه ناخودآگاه اینو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه مثلا شبیه خواهرمه. حتی چه ویژگی های ظاهری، مثلا این عین مادر شوهرمه، من چه جوری دوستش داشته باشم. البته بعضی هم میگن نه خیلی دوستش دارم چون مثل مادر همسرمه. اینا فرایندهاییه که چیزهای ظاهری رو شکل میده.
بله.
یه وقتی هم چیزهای واقعیه، مثلا بچه‌ای که فوق‌العاده درکش بالاست، بچه دیگه بچه‌ای هستش که فوق‌العاده طلبکارانه با پدر و مادر رفتار میکنه. ناخودآگاه این اتفاق پیش میاد، ولی ما از خانواده ها میخواییم که با تدبیر و هوشمندانه طوری شرایط رو پیش ببرن که تبعیض و تفاوتی بین فرزندانشون قائل نشن.
بله. خانم دکتر، این تبعیضه و تفاوت قائل شدن اصلا از کجا شروع میشه؟
عرض کردم
اضافه بر اون رفتاری که حالا میفرمایید، آیا شرایط دیگه هم باید وجود داشته باشه؟
بله، اگر بخوایم این رو خیلی علمی بررسی بکنیم، بچه هایی که نیمکره چپ فعال تری دارن، اینا بچه هایی هستن که منطقی تر رفتار میکنن، حالا با منطق خودشون، نه اینی که بگم حتما منطقشون با منطق بزرگ سالان یکسانه، ولی برای هر کاری یه دو تا چارتایی انجام میدن، بعدن اون کار رو انجام میدن. بچه هایی که نیمکره راست فعالی دارن خلاق ترن، ولی متاسفانه این بچه ها شرایطی رو دارن که حالا نیمکره راست فعالی رو دارن و این قضیه منجر به این میشه که
شیطون تر بشن. منظورتون خلاق
توی کارهاشون، توی فعالیتهاشون مشخص نشه، چه پیشبینی نشه که چه کاری میخوان انجام بدن. توی اینجور شرایط مادر نمیتونه پیشبینی بکنه که در نهایت این فرزند برای یه همچین کاری چه اتفاقی میخواد بیفته، چه کاری میخواد انجام بده. و این شرایط باعث میشه که فرزند ما، مادر پدر، ارتباط کمتری با فرزند حس بکنن. آها. و این کار رو یه مقدار مشکل میکنه. ببینید زمانی که فرزند شما نیم کره چپ داره، میدونید که مثلا اگر این غذا رو دوست نداشته باشه این رفتار رو میکنه. بله. خب این برای پدر و مادر شناخته شده تره.
درسته.
و شرایط بهتری رو
یعنی
ایجاد میکنه.
من از صحبت شما برداشت کردم که بچه هایی که نیم کره راست مغزشون فعال تره و خلاق تر هستن، یه سری رفتارهایی دارن که غیر قابل پیش بینیه. درسته؟
بله کاملا درسته. خب این رفتار غیر قابل پیش بینی درد سر آفرینه برای خانواده، از این جهت که نمیدونه، یه وقت ممکنه خیلی رفتار خوبی داشته باشه، یه وقت ممکنه رفتار بدی داشته باشه.
بله بله بسیار خب. حالا بفرمایید که خانم دکتر، با توجه به اینکه بچه های ما گاهی حس میکنن که مورد تبعیض قرار گرفته، مثلا خواهرشون یا برادرشون، یعنی در حقیقت یه تصور هست برای اونها، این تصوره رو چطور ما از بینش ببریم اگر واقعا این تبعیض وجود نداره ها، و اگر هم هست اصلا این تصور میتونه درست باشه یا خیر؟
ببینید واقعیت این هستش که ما راهکارهایی رو برای حذف همچین چیزی داریم. لطف کنین خانواده های عزیزمون باید دقت بکنن. یه وقتی تبعیض به قول مادر یا پدر اصلا فرضشون بر اینه که تبعیض وجود نداره.
بله.
ولی زمانی که فرزند من احساس میکنه که تبعیض وجود داره، در کل یه مشکلی هست. خب حالا این مشکل رو ما باید حل بکنیم.
بله.
برای حل کردنش چند تا مرحله داریم.
بله اجازه بدید پس این مراحل رو در بخش دیگری از همین برنامه پی بگیریم. ممنونم از صحبت‌های مقدماتی شما. از شما دوستان عزیز هم دعوت می‌کنم تا حدود 9:40 دقیقه با ما همراه باشید. 9:16 دقیقه و 30 ثانیه است. اگر که واقعا این تصور از طرف بچه وجود داشته باشه چه باید کرد؟ فهمیدید مراحلی داره که حالا مراحلش رو خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
اولین مرحلهش اینه که واقعا به فرزندمون گوش بدیم. گوش دادن فعال، یعنی ببینیم واقعا چی میگه. نخواهیم مداوم از طریق منطقی بررسی بکنیم. هفته گذشته من یه مراجعه داشتم که یه دختر خانمی بود، میگفتش که مادر من تا برادرم میاد خونه براش آب میوه میاره ولی برای من این کارو نمیکنه. شاید یه چیز خیلی کوچولو باشه ولی مادرم بدونه اینی که دقت کنه، مثلا فکر میکنه من آب میوه رو آماده کردم روی میز گذاشتم، برداشتش اینه که دخترش هر چقدر دلش میخواد خودش میریزه ولی پسره نمیریزه و براش مادر آماده میکنه.
بله.
ببینید گوش دادن اولین مرحله است که ببینیم فرزندانمون واقعا چی میگن و نخواهیم توجیهش بکنیم، واقعا گوش بدیم ببینیم حرف دلشون چیه. مرحله بعد اینه که ما میخواهیم تصویر ذهنی فرزندمون رو تغییر بدیم. توی این تغییر قرار نیست ما همون اول بتونیم تفکر فرزندمون رو تغییر بدیم، قراره یه وقتایی ما هم رفتارمون رو عوض کنیم. اگر من و مادرم که آب میبره فکر میکنم دخترم عادت داره خودش میریزه ولی برای پسرم که نمیخوره خودش من توی لیوان میریزم، یا بلکس حالا دختر و پسرش جنسیتش برامون مطرح نیست، اینجا زمانی که من گوش میدم برای اینکه نگرش دخترم رو عوض کنم، نباید همش اصرار بکنم روی این که نه شما اشتباه میکنی، من همه بچه همون یک اندازه دوست دارم. نه یه وقتایی هم لازمه ما هم رفتارمون عوض کنیم. اگر دختر من این قضیه براش مهم هستش حتما برای اونم من آب میوه بریزم.
بله.
یا برای پسرم هم نریزم، قرار نیست ما حتما فعالیت‌های خودمون رو زیاد بکنیم.
بله.
قراره توی چیزهایی که فرزندانمون در موردش با ما صحبت کردن یک انسانسازی رو تلاش کنیم که پیش ببریم.
خانم دکتر ببخشید من همینجا یه سوال رو مطرح بکنم، اون این که گاهی خب بچه‌ها سنشون ایجاب میکنه که مادر توجه بیشتری داشته باشه، کوچیک‌ترن مثلا فرض بفرمایید بچه 3-4 ساله رو خب مادر ترجیح میده خودش براش حتما آب میوه‌شو بریزه، غذاشو بکشه، توجه بیشتری بکنه موقع مثلا خوردن، پوشیدن یا هر چی. ولی مثلا بچه‌ای که حالا مثلا فرض بفرمایید از 10-12 سال دیگه بالاتر رفته سنش، دیگه یه سری مسئولیت‌ها رو مادر به خود اون بچه واگذار کرده دیگه.
ببینین
اینجا چه باید کرد؟
من اصرار میکنم توی یه همچین شرایطی متاسفانه پدر و مادرها به فرزند خیلی کوچیک زیاد بها میدن و انتظار دارن فرزند بزرگترم با این کلمه که مداوم شما بزرگ شدی اون هم به کوچیک بها بده و در کل کوچیکه میشه نور چشمی خونه. درست. حالا در مورد طبعات ما توی مقوله بعدی صحبت میکنیم، ولی اینجا برای اینکه ارتباط پدر و مادر با فرزندان، همه فرزندان حفظ شه و اون احساس رضایت رو فرزند بزرگترم داشته باشه، یه روش هست به اسم 50 بار 50 ثانیه که ما لمس رو برای فرزند بزرگترم داشته باشیم. مثلا فرزندم داره میره مدرسه، خب یه دستی به شونش بزنم بگم خدا به همراهت.
بله.
یه ثانیه باشه، ولی قرار نیست ما فرزند بزرگمونم برداریم مداوم بغل کنیم. ولی اینی که بتونیم در طی زمان شبانه روز 50 بار دستمون به این بچه بخوره، خیلی میزان رضایتش رو بالا ببره.
50 بار یعنی باید حتما صورت بگیره.
ما توصیه‌مون اینه که پژوهش نشون داده 50 بار 50 ثانیه روی 400 تا بچه انجام شده و میزان رضایتشون رو از پدر مادرشون خیلی بالا برده. ببینید قرار نیست طول بکشه، کلا 50 ثانیه کمتر از 1 دقیقه است. ولی قراره اگر مثلا من میخوام سر سفره نمکتون رو به فرزندم بدم یا حالا لیوان آبش رو بدم، طوری این کارو بکنم که دستم بهش بخوره.
بله.
اگر قراره کیف مدرسه‌اش رو بهش بدم همینطور، اگر قراره یه لیوان آبو من از اون بگیرم باز همینجور. توی یه همچین شرایطی همین داریم رد میشیم، یه دستی به سر بچه‌مون بکشیم، یه دستی به گونه‌اش بکشیم.
درسته.
نوازشش بکنیم. خب فرزند بزرگ شاید نیاز نداشته باشه من 10 دقیقه بشینم بهش غذا بدم.
بله.
قطعا نیاز نداره، ولی نیاز به این محبت رو و این تماس مادر و فرزند یا پدر و فرزند رو داره.
بسیار خب داشتید از مراحل می‌فرمودید.
بله. مرحله بعدی اینه که اقدام بکنیم که در لابلای قبلی من عرض کردم، این نیست که فقط فرزندمون رو برای تغییر نگرشش ما تلاش میکنیم، ولی خودمون هم باید رفتارهایی انجام بدیم که نشون بدیم که به اون بچه که ما یکسان داریم رفتار میکنیم. نکته بعدی اینه که به حساسیت‌های بچه‌ها احترام بذاریم. ببینید همیشه قرار نیست ما یک کاری انجام بدیم، گاهی هم قراره ما یک کاری انجام ندیم. مثلا اگر فرزند بزرگترمون یه اتاق مجزا داره.
بله.
یا اینکه فرزند کوچیکترمون ما عادت داریم اتاقش رو تمیز میکنیم، یه فضایی رو بذاریم برای بچه‌ها که بهشون احترام گذاشتن رو بهشون نشون بدیم. من خودم همیشه، من یه پسر بزرگ دارم، از زمانی که سلامت بشین کوچیک بود اگر قرار بود اتاقش فردا تمیز بشه اعلام میشد بهش، یا ترجیح میدادم زمان این کارو بکنم که خودش بشه.
درست.
فرزند من هیچ وقت چیز قایم، حالا پنهانی از من نداشت و چیزی رو قایم نمیکرد. ولی مهم اینه که احترام گذاشتن خیلی مهمه،
یعنی اون حریم خصوصیش رو سعی میکنیم برای خودش نگه داریم.
اگر قرار مثلا من برم تو جامعه دادی فرزندم رو چک بکنم.
بله.
ببینم آیا این حساسیت وجود داره. مثلا شاید من فرزند 5 سالم که داره میره مهد کودک کیفشو چک کنم که مداد رنگیاش کامل باشه.
بله.
ولی برای پسر 15 سالم اگر میخوام یه همچین کاری بکنم که ببینم لوازم تحریرش تکمیله داره میره مدرسه، حتما ازش اجازه بگیرم، چون ممکنه حساسیت
بله.
اون فرزند بیشتر باشه.
وگاهی تو سن بلوغ این حساسیت خیلی
بله.
بیشتر هم میشه. درسته.
پس به چیزهایی که اونا براشون مهمه حتما اهمیت بدیم، نگیم که چرا خب این یکی یک کلمه حرف نمیزنه، من کیفشو به هم ریختم مثلا مرتب
بله.
کردم، شما حساسی. خب اینو بستگی به جنسیت، سن و مسائل دیگه ای داره. نکته بعدی اینه که حتما نقطه نظرمون رو منعکس کنیم به بچه ها، بگیم من فکر میکردم که شما دوست داری من کیفتو تمیز کنم، نمیدونستم کار اشتباهی دارم انجام میدم، باشه عزیزم از این به بعد یا ازت اجازه میگیرم یا این کار انجام نمیدم اصلا. یعنی نقطه نظری که بچه ها میدن رو بازخورد بهش بدیم، همدلی کنیم گاهی باهاشون. یه وقتای بچه های بزرگترم نیاز به این دارن که ما در کنارشون باشیم و قصه هاشون رو گوش بدیم، درد و دل هاشون رو گوش بدیم، همونطوری که بچه های کوچیکتر رو بغل میکنیم، اونا با گریه کردن با حالا صداشون در میاد، ولی بزرگترهای این اتفاق نمیفته براشون. خواهش میکنم تلاش کنیم با فرزندانمون همدلی کنیم، حالا مدل های مختلف. در مقابل حرف بچه ها صداقت داشته باشید. صداقت داشتن شما خیلی به تغییر نگرش اونا نسبت به شما اثر مثبت روش داره. ببینید واقعا اینی که من یک سره به بچه‌م بگم نه شما اشتباه میکنی، اینجوری نیست، کار رو درست نمیکنه. ببینید من خودم با خواهرم که فاصله سنی کمی با هم داشتیم با هم بزرگ شدیم، در تمام طول زندگی حمایت‌های مادر از من با اینکه بزرگتر بودم بیشتر بود، ولی من حس می‌کردم خواهر کوچکمو بیشتر دوست داره. بعد از اینی که ما بزرگ شدیم و الان تو این سن که به گذشته نگاه میکنم میبینم من فرزندی بودم که مداوم بیمار بودم. تمام روزهایی که من روزها و شبایی که بیمارستان بودم یادم از
بچگی.
ناخودآگاه مادر من اگر مثلا این لیوان رو یکی قرار بود ببره تو آشپزخونه به خواهرم میگفت نه به من، برای اینکه من وضعیت جسمی ضعیفتری داشتم. ولی از اون طرف خواهرم فرزنده بی درد سری برای مادرم بوده، همیشه شاد بوده، همیشه بچاش بوده، همیشه شلوغ میکرده توی خونه، هیجان و شادی توی خونه میآورده. خب ناخودآگاه حس رضایت مادر از اون فرزند بیشتره و من تو دوره نوجوانی تصورم این بوده که خواهرمو بیشتر دوست داره و خواهرم تصورش این بوده که منو بیشتر دوست داره. ولی الان که هر دو فرزندانی داریم و سنی از همون گذشته، وقتی به گذشته نگاه میکنیم
الان متوجه میشیم که هر دو اشتباه کردیم.
هر دو اشتباه میکردیم ولی هر دو نمیدونستیم مادرمون داره چه اتفاقی تو خونمون میفته و مادر داره چه نقشی رو بازی میکنه. شاید صداقت داشتن و این مسائل رو توی خونه مطرح کردن، صادقانه مطرح کردن، نه اینکه بگیم نه فرقی نمیکنه، دقیقاً بگیم این از نظر جسمی ضعیف‌تر از شماست، به خاطر این من دارم این کارو میکنم.
بسیاره.
و در نهایت آخرین مورد اینه که به فرزندانمون اعتماد داشته باشیم.
حتما. خیلی متشکرم از شما. این بحث رو حتما پی میگیریم در این برنامه. الان 9:28 دقیقه است.